آله الأطيبين الأطهرين سيما بقية الله في الأرضين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه. فتجهزوا عباد الله، فقد نودي فيكم بالرحيل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. همه شما برادران و خواهران نمازگزار و خودم را در اولین و نخستین جمعه ماه مبارک رمضان به تقوا و پارسایی که فلسفه روزه و ماه مبارک رمضان هست سفارش و دعوت میکنم. از خداوند منان خواهانیم که ما را در این ماه بر کسب فیوضات الهی و تقرب به بارگاه خودش و عمل به دستورات او در این ماه عزیز و گرامی موفق و مؤید بدارد. همانطور که برای همه ما مأنوس و آشنا هست و همه استحضار دارید، ماه مبارک رمضان به عنوان بهترین ماه از ماه‌های سال ظرف نزول قرآن هست و در این ماه این کتاب عزیز و آسمانی و الهی بر قلب رسول خدا نازل شد و این ارمغان از ناحیه خداوند بر بشریت عرضه شد و هم این که این ماه ماهی است که ما در آن به قرائت قرآن و تدبر در آیات قرآن و انس ورزیدن به آیات قرآن سفارش شده ایم. از این جهت هست که این ماه در روایات ما به ربیع قرآن نامیده شده. ماه مبارک رمضان را ربیع قرآن نامیدند برای اینکه هم ظرف نزول قرآن هست، هم در این ماه مأمور هستیم ما به قرائت قرآن و انس بیشتر با آیات کریمه قرآن عزیز و کریم. بنده هم در اولین خطبه نماز در ماه مبارک رمضان چند نکته و مطلب پیرامون قرآن کریم که کتاب این ماه است و این ماه بهار اون کتاب عزیز و گرامی است تقدیم محضرتون میکنم. استحضار دارید که الان بر کره عالم و در کره زمین تنها کتابی که می شود در باب آن مطمئن بود که حلقه وصل انسانها و خداوند است قرآن کریمه. درست است که ادیان الهی دیگر کتاب آسمانی داشتند و پیامبران دیگری در طول تاریخ بر آنها وحی نازل شده و کتابهایی را برای بشریت آوردند، اما اون کتابها حتی به اعتراف صاحبان اون ادیان اصل آسمانی و وحیانی داشته. اما کسی نمیتواند ادعا بکنه یک مجموعه کتابی وجود داره که از ناحیه خدا به همون شکل بر بشر عرضه شده و امروز هم دست نخورده در اختیار بشره. این ادعا درباره هیچ کتاب دیگری قابل استدلال و دفاع نیست. کتاب تورات و انجیل که مهمترین کتاب‌های آسمانی است که امروز هم آثاری از آن در دست بشر امروز هست، خود صاحبان ادیان مسیحیت و یهودیت هم نمیتوانند ادعا بکنند که این کتاب با همون الفاظ، با همون ترکیب و با همون ویژگی هایی که خداوند و فرشته وحی بر حضرت موسی و حضرت عیسی وحی کردند و نازل شد، امروز هم باقیه. این ادعا قابل دفاع درباره هیچ کتابی نیست و تنها کتابی که امروز در اختیار بشره و هدیه الهی است در دست بشر که از کلیت اون میتوان ادعا کرد و استدلال کرد که به همین ترتیب و نحوه بر رسول خدا نازل شده، قرآن کریمه. این یک مطلبی است که من وارد دلیل و استدلالش در اینجا نمیخوام بشم، فقط میخوام توجه شما خواهران و برادران بزرگوار و نمازگزار و روزه‌دار را به این نکته جلب بکنم که اگر ما بخواهیم در این ماه که بهار قرآن است و بهترین فرصت برای نزدیک شدن به مفاهیم عالیه قرآن و قرائت قرآن هست، اندکی آگاهی بیشتری به قرآن پیدا بکنیم، احترام بیشتری نسبت به ساحت این کتاب آسمانی و عظیم و عزیز و مبارک به عمل بیاوریم، همین نکته کافی است. یعنی هیچ چیز دیگری لازم نیست که به این نکته زمینه بشه برای اینکه ما را بیدار بکنه، ما را هوشیار بکنه، برویم دنبال این که حریم و احترام قرآن را نگه داریم و خودمون را به این نسخه شفا بخش و نسخه نجات بخش بشریت نزدیک بکنیم. همین نکته کافی است و اون نکته اینه که بر روی کره عالم زمین و در این جهان کتاب مکتوب و مدونی که بتوان از عدم تحریف اون و نزول اون بر پیامبر بزرگوار اسلام حضرت محمد ابن عبدالله دفاع کرد، چیزی جز قرآن نیست. همین یک نکته کافی است که ما را متنبه بکنه، بیدار بکنه و ما را به سمتی ببره که ارج و بزرگ عظمت قرآن کریم را بهش توجه داشته باشیم. این یک نکته است که فراموشش نکنیم. اون نسخه ای که دست نخورده و تحریف ناشده در کتب آسمانی و ادیان الهی باقی مانده و امروز ارمغانی است در دست بشر برای اینکه راه را به سمت خدا پیدا بکنه، این قرآن کریمه. و جز این کتاب درباره هیچ کتابی و هیچ مجموعه مدون دیگری نمیشود ادعا کرد که کتابی کامل، پیام خدا و نسخه شفای بشر و راهنمای زندگی معنوی بشر وجود داره. این کافی است برای اینکه ما را متنبه بکنه و بیدار بکنه. و اگر ما از همین نکته شروع بکنیم، من فکر میکنم که مسئولیت ما در نزدیک شدن به قرآن کریم، در قرائت قرآن، در فهم قرآن، در تدبر در آیات قرآن و در عمل به تعالیم نورانی قرآن، همین نکته کافی است. یک کتاب بر همه عالم، در همه عالم وجود دارد که تحریف ناشده پیام خداست، سخن و کلام خداست و همین نکته ما را باید بیدار بکنه در به خصوص در این ماه مبارک برای توجه به قرآن. حالا با توجه به این مقدمه و نکته‌ای که عرض کردم، من روایاتی را که در کتب و مجامع اهل سنت و شیعه در مدح و فضیلت و مقام و منزلت قرآن نازل شده به عنوان نمونه، چند روایت را تقدیم محضر مبارک شما میکنم. در حدیث شریفی نقل شده است از رسول گرامی اسلام حضرت محمد ابن عبدالله ف... فرمودند القرآن افضل کل شیء دون الله، فمن وقر القرآن فقد وقر الله. این تعبیر مبتنی بر همون نکته ایست که عرض کردم، قرآن بالاترین چیزها در پیشگاه بعد از خداست و کسی که قرآن را گرامی بدارد و بزرگ بدارد خدا را بزرگ داشته. چرا؟ برای اینکه اون تنها کلام مستقیم الهی که در میان بشر باقی مانده قرآن کریمه. فمن وقر القرآن فقد وقر الله و من لم یوقر القرآن فقد استخف به حرمت الله. و کسی که قرآن را گرامی ندارد و با احترام و تکریم با این نسخه نجات بخش بشر برخورد نکند، حریم و مرز خدا را کوچک شمرده. برای اینکه قرآن جلوه الهی است و تجلی کامل ذات اقدس اله و خداونده، و کسی که قرآن را کوچک بشماره در قرائتش، در فهمش و در بکار بستن دستورات نجات بخش قرآن، مرزها و حریم خدا را شکسته. قرآن در این روایتی که از رسول خدا نقل شده است مساوی شده با خدا، و همینطور هم هست، به دلیل اینکه اولا تنها کتابی که امروز سالم و صحیح و درست و کامل از خدا در دست بشر قرآنه، و دلیل دومش هم این است که در میان کتب آسمانی قرآن مهمترین کتابه. یعنی حتی اگر تورات و انجیل و زبور و دیگر کتب آسمانی تحریف نشده هم امروز در اختیار ما بود، باز قرآن سرآمد اون کتاب ها بود، قرآن ناسخ اون کتاب ها بود. علتش هم این است که خدا همونطور که به طور کامل در رسول خدا تجلی کرده و جام جهان نما و تمام نمای خدا رسول گرامی اسلام هست، قرآن هم همینطور. به عبارت دیگه اگر ما بخوایم بگیم خدا در دو جا به طور کامل جلوه کرده، در دو جا تمام هنر و تمام ویژگی های خودش را به نمایش گذاشته، دو چیز میتونیم مثال بزنیم. یکی در میان انسان ها، میان انسان ها رسول خداست و پیامبر بزرگوار اسلام هست که آینه ایست که خدا به تمام و کمال در او تجلی کرده. یکی هم در وحی خودش در قرآن کریمه. این دو تا نسخه ایست که کاملا ذات خدا را و همه اون کمالات و اوصاف جمال و جلال خدا را نشون میده، ولذا این دو تا او مخاطب این قرآنه و قرآن پیامی است که بر او نازل شده. این دوتا در عدل هم و در کنار هم هستند. خدا در بشر، بالاترین بشری که خدا آفریده و همه یک صفات کمالی را در او جمع کرده و در او تجلی کامل کرده به قول علما، رسول خداست. و بزرگترین پیام خدا که همه علم خدا و همه دانش و کمال و جمال و جلال خدا در اون نمایان شده، آینه قرآن کریمه. این دوتا با هم به هم متصلند و از همین جهت هم هست که قرآن بر رسول خدا نازل شد. قرآن با کمالی که داره نمیتوانست بر حضرت موسی یا عیسی نازل بشه. ظرف فکری و استعدادی حضرت موسی و عیسی در اون حدی نبود که قرآن را بگیرند. قرآن تنها میتوانست بر انسان کاملی نازل بشه که همه حقایق و همه علم و جمال و جلال خدا در او جمعه. این دوتا با هم اتصال داره. هر چیزی را به هر مخاطبی نمیشه داد. قرآن با همه معانی و بطون و مفاهیم عالیه اون که بسیاری از درجات اون از فهم ما خارجه، این یک کتابی است که نمیشد بر فهم انبیاء گذشته نازل کرد. اونها نمی توانستن این وحی و پیام را تحمل بکنند. اون کسی می تواند به همه حقایق قرآن و به همه ظرایف و دقایق و مضامین عالیه قرآن راه پیدا بکنه که در سطح رسول خدا باشه. این دوتا با هم اتصال داره و از این جهت هم هست که پیامبر اسلام نزدیکترین موجودات به خداست و قرآن هم نزدیکترین و کاملترین پیام ها در پیشگاه خداست. همین دو نکته کافیست که ما را در این ماه مبارک، ماهی که بهار قرآنه، ماهی که باید به قرآن با قرآن انس ببرزیم، متنبه بکنه که یک کمی فاصلمون رو با قرآن نزدیکتر کنیم. وقتی که ماه به پایان رسید، تو اعمال ما، در فهم ما، در زندگی ما احساس بشه که فاصله ما از این نسخه، از این کلام نورانی، از این وحی کامل، از این کتابی که همه علوم الهی در او جمع است، فاصله ما کم شده و او نزدیک شدیم و اتصال بیشتری پیدا کردیم. این دو نکته بسیار مهمی است که در باب قرآن ما باید بهش توجه داشته باشیم. تعابیر دیگری از امیرالمؤمنین هست که ان القرآن هدى النهار و نور اللیل المظلم. قرآن در روز راهنمای شماست و در تاریکی شب نور زندگی شماست. این همون سری بوده که اولیای الهی و اهل اخلاق و معنا شبها با قرآن انس می‌ورزیدند، به قرآن عشق می‌ورزیدند و تاریکی‌های شب را و تاریکی‌های دل را با نور قرآن مبدل به روشنایی می‌کردند. و در تعبیر دیگری از امام سجاد آمده که آیات القرآن خزائن العلم، آیات قرآن خزینه های علم خداست. خوندن این خزینه های علم خدا نورانیت میاره، فهمش نورانیت میاره، هرچه بیشتر تدبر در اون نورانیت میاره. و امام سجاد در حدیث دیگری که جمله بسیار زیبایی است و عظمت این پیام و نسخه عزیز الهی را نشان میده، میفرماد که لو مات من بین المشرق والمغرب لمست و حشت و بعد ان یکون القرآن و معی. امام سجاد، امام زین العابدین اینجور می فرمان که اگر روزی فرا رسد که همه خلق عالم بمیرند و در کره زمین جز من کسی نباشد، اگر قرآن با من باشه احساس وحشت نمی کنم. اینها شوخی نیست، یک تعارف نیست. اونهایی که با مزامین قرآن آشنا هستند، کسانی که در مدارج فهم قرآن وارد شدند و به قرآن نزدیک شدند، این احساس بهشون دست میده. امام سجاد میفرماد که اگر همه خلق عالم بمیرند و من تک و تنها بر کره زمین باقی بمانم، اگر قرآن با من باشه احساس وحشت نمی کنم. اینم باز نشون دهنده اون عظمت قرآنه و اینکه هر چقدر ما بهتر بفهمیم، اون وقت احساس علاقه و شیفتگی و شیدائی بیشتر نسبت به ساحت قرآن کریم پیدا میکنیم. این حقیقت قرآن که عالی ترین، کامل ترین و نجات بخش ترین وحی خداست که بر عالی ترین و کامل ترین انسان نازل شده، در روز قیامت تجلی میکنه و تجسم پیدا میکنه. میدونید که خیلی از حقایق در این عالم وجود داره که امروز برای ما محسوس نیست، اما وقتی که قیامت برسه اونها محسوس میشه. اعمال ما، رفتار ما، بسیاری از حقایق، اون صور واقعی ما، خیلی چیزهاست که تو این عالم مخفیه، یک حجاب روش افتاده. اما وقتی که ما از عقبه مرگ عبور بکنیم و حجاب مادیت فرو بریزد، ناگهان حقایق جدیدی کشف میشه و نمایان میشه. البته بعضی انسان ها تو همین دنیا هم حقایق ماورای مادی رو میبینن، اما اونها کم هستن. اون چه که مسلمه، این زندگی مادی یک پرده ایست و حجابی است که روی خیلی حقایق افتاده. اعمال ما، رفتار ما، واقعیت شخصیت ما، بسیاری از حقایقی در عالم وجود داره که ما الان نمیتونیم حس بکنیم. وقتی که مرگ آمد و حجاب مادیت کنار رفت، اون حقایق نمایان میشه و بخش مهمش در روز قیامت که حشر اکبره و قیامت کبراست و روزی است که دیگه همه پرده ها فرو میریزد و کنار میرود، خیلی حقایق اونجا قشنگ عین واقعش روشن میشه و بسیاری از چیزها که اینجا ما یک صورت ظاهریش میدیدیم، یک شبهش میدیدیم، یک فیلمی از اون را میدیدیم، در روز قیامت خود اون حقایق آشکار میشه. یکی از اون چیزها خود قرآن کریمه. این در روایات متعدد آمده و نقل شده. یک روایت اگر بود من این را اینجا برش تأکید نمی کردم. در روایات متعدد آمده، در روایات هم شیعه آمده هم اهل تسنن، که قرآن در روز قیامت به صورت یک موجود صاحب شعور و آگاهی و با یک جلال و شکوه عظمتی محشور میشه. این پیام خدا یک حیات داره، زنده است، با ما سخن میگه، میتواند ما را نجات بده. منتها این حقیقت در این دنیا برای ما انسانهای عقب مانده و داخل در چاه طبیعت و ظلمات و حجابهای طبیعت روشن نیست، اما روز قیامت میبینید که قرآن اصلا یک حقیقت نورانی، یک جلال و جمال عزیز و عظیمی داره که هم شفاعت میکنه هم شکایت میکنه. قرآن در روز قیامت به یک صورت زیبایی محشور میشه که نور او و عظمت او خلق عالم را در روز قیامت مبهوت میکنه و متعجب میکنه از عظمت خودش. بفرماد در حدیثی که ظاهراً این حدیث هم از امام باقر سلام الله علیه باشه، میفرمان حدیث رو دقت بکنین، اینجور از امام باقر نقل شده، چون روایات دیگر هم هست تا حد بالایی میشه گفت این حدیث میشه بهش اعتماد کرد. یجیء القرآن یوم القیامه فی احسن منظور الیه صورتن. امام باقر سلام الله علیه میفرماد که روز قیامت که میشه، قرآن در بهترین سیما و شکل و زیباترین چهره محشور میشه و وارد اون عرصه عظیم قیامت میشه. این چون در چندین روایت آمده کامل قابل اعتماد و اطمینانه. یعنی همین حقیقتی که امروز به صورت الفاظ و حروف در آمده و در کتابها نشر یافته و ما با قرائت اون میتوانیم پاکسازی درون بکنیم، این یک حقیقت عالی تری داره در عالم واقع که روز قیامت این حقیقت روشن میشه. نه اینکه اون وقت پیدا میشه، اون وقت این حقیقت آشکار میشه. روز قیامت میاد، در بهترین چهره ها محشور میشه و عبور میکنه قرآن در روز قیامت از کنار مسلمانان، مؤمنان، متقیان، محسنان، گروه های مختلف، و به هر جا که میرسه اونا میگن این مثل این که از ماست، چون مؤمنان درجات دارن. او وقتی که از درجات مؤمنین عبور میکنه و گویا به نحوی مثلا سان میبینه، هر کس او رو میبینه از مؤمنین در درجات مختلف میگه این آشنای منه. اونهایی که در روز در دنیا با قرآن محشور بودند، مأنوس بودند، به قرائت اون، تدبر اون، فهم اون و عمل به اون عادت داشتند و ارتباط داشتند، روز قیامت نمیفهمن اول که مثلا این قرآنه، اینو بعد ظاهرا میفهمن، ولی قرآن وقتی که حقیقتش از کنار اونها عبور میکنه میگن این با ما آشناست، این با ما آشناست، این چهره و سیمای زیبای معنوی و ملکوتی را در روز قیامت آشنای با خودشون میبینن. و بعد خود قرآن در اونجا شفاعت میکنه. عرض کردم قرآن طبق اونچه که در احادیث و روایات ما وارد شده است، در روز قیامت دو تا کار انجام میده، یکی شفاعت و یکی هم شکایته. اونجا میاد این مؤمنان را شفاعت میکنه، میگه اقرا ورقع، قرآن بخوانید و به درجات بالا صعود بکنید، هر چقدر بیشتر خواندید و فهمیدید و عمل کردید، به همون میزان قرآن اون روز شفیع میشه و انسانهای نزدیک و علاقمند به قرآن کریم را با شفاعت خودش به درجات متعالی سوق میده و هدایت میکنه. اقرا ورقع، بخوان و بالا رو. یعنی آیات قرآن درجات، مزامین قرآن پله هایی است در مسیر سلوک الله. هر آیه یک پله است، هر چقدر ما اون رو بهتر بخوانیم، بهتر بفهمیم، گویا از یک پله عبور کردیم. این حقیقت پلکانی صعود به قرب خدا و کمال الهی در قیامت متجلی میشه. این کاملترین پیام خدا، این نجات بخش ترین نسخه الهی و این عزیزترین وحی آسمانی که بر کاملترین انسان نازل شده در قیامت، حقیقتش در قالب یک چهره عالی و زیبا و متکامل نمودار میشه و بعد این حقیقت اونجا مثل یک موجود زیشعور، مثل یک موجود صاحب آگاهی و کمال شفاعت میکنه. مؤمنان را، متقیان را، محسنان را و رده های مختلف انسانهای صالح را هدایت میکنه و بر حسب اون اتصال و قرب ما در این دنیا به قرآن، اونجا درجات ما تعیین میشه. این معناش اینه که آیات قرآن، سوره های دلنشین و پر جاذبه قرآن کریم، هر کدام یک درجه است، یک پله است و یک سکویی است برای حرکت به سمت قرب الهی و کمالات والای نفسانی. اقرا ورقع، این حقیقت، این پیام کامل و متکامل که به این شکل در آمد، اون وقت میفهمیم که چرا فرمودن من قرأ القرآن فهو الغنی. اونی که با قرآن اتصال و ارتباط برقرار کرد، او غنیه، بی نیازه. این بخشی از عرایض من بود در باب این حقیقت قرآن. شما با ملاحظه این چند مطلب و نکته‌ای که تقدیم محضرتون شد و با استناد به این چند حدیث شریفی که اینجا نقل شد، تا حدی میتونید به قرآن، که این ماه بهار قرآنه و اینها، این فرصتها، عالی ترین فرصتها برای قرائت و فهم و تدبر در قرآنه، تا حدی میتونیم ما به این حقیقت پی ببریم. خب حالا ما برای اینکه به قرآن قرب پیدا بکنیم، قرآن را گرامی بداریم، یک پله اون قرائت قرآنه، قرائت قرآنه و قرائتی که اون همه آداب باطنی و ظاهری براش ذکر شده. در کتب اخلاق و کتب عرفانی دو نوع آداب برای تلاوت و قرائت قرآن ذکر شده. این قرآن با این عظمتی که داشت، که امام سجاد فرمود اگر همه عالم بمیرن و من تنها باشم، اما قرآن که در بر من باشد، احساس وحشت نمی کنم. این حقیقت متعالی، این وحی آسمانی، این پیام دلربای خدایی، اگر بخواهد مورد توجه ما قرار بگیره، بخواهیم تا حدی حق او را ادا بکنیم، از قرائت شروع میشه. این پله اول اتصال و ارتباط ما با قرآنه. اما این قرائت خودش آداب وسیع و فراوانی داره که یه بخشش مربوط به آداب ظاهری است، یه قسمتش هم آداب باطنی است. من خیلی وارد اون آداب باطنی با اون تعابیری که در بعضی روایات آمده و بعضی از عرفا ذکر کردن، اون در حوصله این جلسه نیست، وارد نمیشم. به بعضی از نکات در آداب تلاوت قرآن اینجا اشاره میکنم. یکی از آداب ظاهری تلاوت قرآن، علاوه بر حالا مثل طهارت و آمادگی های ظاهری اونجوری که روشنه، یکی از آدابش احساس حزن و اندوه در موقع قرائت قرآنه. در روایتی آمده که راوی نقل میکنه، ما رأیتو احدا اشد خوفا على نفسه من موسى بن جعفر. میگه من، این راوی میگه، من در زندگیم کسی به ترسناکی موسى بن جعفر سلام الله علیه از خداوند ندیدم، همانطور که کسی را امیدوارتر از او به خدا ندیدم. امام موسی بن جعفر اون الگویی بود که در قله ترس از خدا و در این حال امید و رجاء به خدا بود. و بعد می‌فرماد و کانت قراءته حدنا فإذا قرأ فكأنما يخاطب إنسانا. قرائت قرآن او قرائت آمیخته با اندوه و تنبه اخلاقی و درونی بود. کسی که میدید او قرآن میخونه حس میکرد که با یک اندوه و حسرتی داره قرآن را میخونه و چنان قرآن را سرزنده میخواند و با نشاط میخواند که گویا داره با یک کسی صحبت میکنه، نه اینکه در گوشه ای با بیحالی و بیرمقی و بیتوجهی لغلغه زبانی داره. اونقدر با نشاط زنده با توجه قرآن را با فهم مزامینش میخواند که گویا با کسی داره صحبت میکنه و این احساس به او دست میداد که گویا مصعب بن جعفر داره با کسی صحبت میکنه. درباره ائمه دیگه آمده وقتی که کسی قرائت قرآن اونها را میدید احساس میکرد که تحت تأثیر قرار میگیره، احساس میکرد که این یک سخنگویی و سخن گفتن عادی و معمولی نیست. در روایت دیگری آمده برای این ادب قرآن که نزدیک شدن به معانی قرآنه، اینا تازه آداب ظاهری قرآنه نه آداب باطنیش، که آدم نزدیک به مضامینش باشه، احساس دلدادگی به قرآن بکنه، احساس قرائت قرآن کرده اند اما به حروف و ظاهر قرآن پرداخته اند و از فهم معانی و عمل به قرآن بازمانده اند. فلا کثر الله هؤلاء من حملت القرآن. امام باقر می فرماد خدا زیاد نکنه این قاریان اینجوری، کسانی که می خوانند اما در پی فهم و عمل به آیات قرآن نیستند. بعد گروه سوم را اینجور اشاره می فرماد و رجلون قرأ القرآن فوضع دواء القرآن على داء قلبه فأسحر به ليله وأدمع به نهاره وقام به في مساجده وتجافى به عن فراشه. این اولین آداب ارتباط با قرآن کریم و این کلام نورانی وحی الهی است. گروهی قرآن خوانده اند با این خصوصیت هایی که امام باقر می فرماد. این رو دقت بکنید، در بهار قرآن و ماه مبارک رمضان وظیفه ماست که این طور به قرآن نزدیک بشیم، خانه خودمون را، فرزندان خودمون را این گونه با قرآن آشنا بکنیم که قرآن یک کتاب ساده خشک نباشه، کتابی زنده در فضای خانه و جامعه باشه و برای انسان در روح و روانش باشه. میگه اما گروه سوم کسانی هستند که قرآن میخوانند، اما فوضع دواء القرآن على داء قلبه. خیلی جمله زیبایی است. شما دیدید وقتی که جایی زخم باشه، یک زخمی چیزی در بدن باشه، خب دارویی میدن که اون رو باید روی زخم گذاشت، همونجا پانسمان کرد، اون دارو رو قرار داد برای اینکه اون زخم معالجه بشه. اینجا حضرت یک چنین تشبیهی داره میکنه. کسی که قرآن میخونه و در خواندن قرآن دنبال این است که دوای خودش را از قرآن بگیره، بر زخمهای درون و روحش بگذاره. قرآن مرهم زخمهای قلبی و روحی ماست. این نگاه باید به قرآن باشه. یعنی ما خودمون را مریض، نیازمند و محتاج بدانیم و این آیات را شفا بخش اونها بدونیم، مرهمهایی بر اون زخمهای درونی و زخمهای کهنه خودمون بدونیم. این خیلی جمله زیباییست، این خیلی شرایط داره، این خیلی آگاهی و هوشیاری میخواد که من در خواندن قرآن خودم را تحلیل کرده باشم، شناخته باشم، ابتلای خودم به دردهای اخلاقی، معنوی و روحی را فهمیده باشم. حالا که قرآن را میخونم میخوام با این آیات بر اونها مرهم بگذارم، با این نسخه برای اون دردها داروی بیابم، با این داروهای الهی اون دردها را معالجه بکنم. فوضع دواء القرآن على داء قلبه فأسحر به لیله. نگاه انسان به قرآن باید نگاه یک نسخه باشه، یک دستور تمام عیاری باشد که آدمی را از هلاکت ها و سم های مهلک و آسیب های روحی و روانی نجات میده. اگر اینجور نگاه کردید، این میشه گروه سومی که امام باقر با اون عظمت ازشون یاد میکنه. فوضع دواء القرآن على داء قلبه فأسحر به لیله. با قرآن شبها را بیدار میدارد، با قرآن روزها را گرسنه میماند، یعنی به خاطر انس با قرآن روزه میگیره، نماز میخونه. و قام به فی مساجده، در هنگام نماز و در هنگام حضور در مسجد قرآن میخواند. و تجافا بهی انفراشه، به عشق قرآن از خواب بیدار میشه، به شیدائی کلام آسمانی خدا شب را به قرائت قرآن میپردازه. اینها اون وقت بعد میفرماد اینا قاریان درست قرآنن. فبه اولائک یدفع الله العزیز الجبار البلایا، با این گروهی که اندکن در میان خلائق، خدا بلاها را از مردم دور می دارد، باران بر مردم نازل می کند. و بعد حضرت سوگند یاد می کنه به خدا که این گروه از قاریان در میان مردم کمند و مثل کبریت احمرند. ارزش قرائت قرآن وقتی است که با این آداب باشه. و یکی از نکاتی که در قرائت قرآن تأکید شده، قرائت قرآن در خانه است. غزالی در احیاء العلومش میگه که مستحبه که قرآن را برن در مسجد بخونن. بعد فیض کاشانی اونجا میگه که از علمای بزرگ ماست، میگه رو مبنای شیعه فقط استحباب نداره که در مسجد خونده بشه، به عکس اهل بیت پیشوایان معصوم ما تأکید کرده اند. درست قرائت قرآن در مسجد خوبه، اما اونها تأکید کردن قرآن را در خانه بخونید. این میگه یکی از نقاط اختلاف ما شیعه با سنی است که بر قرائت قرآن در خانه تأکید ورزیدن، به خاطر فلسفه تربیتی بزرگ این قضیه و اسراری که در قرائت قرآن در خانه است. حضرت میفرماد نورو بیوتکم به تلاوت القرآن، خانه های خودتون را به تلاوت قرآن نورانی بکنید. البیت الذی یقرا فیه القرآن و یذکر الله فیه تکثر برکته و تحذره الملائکه و تحجره الشیاطین. خانه‌ای که در آن قرآن خوانده شود و آوای دلنشین قرآن در آن تنین افکند، اون خانه برکتش زیاد میشه، ملائکه بر اون حاضر میشن و شیطانها از او دور میشن. و یضیء لأهل السماء، اون خانه‌ای که منور به نور قرآنه در عالم ملکوت نورافشانی میکنه، مثل ستاره‌ای که شبها برای شما نورافشانی میکنه. این از چیزهایی است که در شیعه به خصوص برش تأکید شده و روشنه، هم برکات و آثار معنوی داره و هم اون فلسفه تربیتی داره. تأکید شده که از حقوق فرزندان ما اینه که اونها را با قرآن آشنا بکنیم، اونها را مأنوس با قرآن بکنیم، خانه خودمون را منور به قرآن بکنیم، اون فضای نورانی و معنوی قرآن در خانه بتواند اصلاح بکنه، سازنده باشه و فرزندان و نسل نو ما را با قرآن مأنوس بکنه. این هم از چیزهایی است که در اونجا ذکر شده. این که انسان شمرده بخواند، با طهارت بخواند و در صدد فهم معانی باشه، در صدد معالجه مریضی های خودش با قرآن باشه، اینها بخش هایی از آداب ظاهری قرآنه. و اما اون آداب باطنیش که بهش میگن تدبر و حضور قلب و تفهم و ترقی و تبری، اون مطالب و مسائل مهم دیگری است که برای درجات بعدشه، که البته از درجه کار و فهم افرادی مانند من البته اونها فراتره. هنر ما باید این باشه که این ماه مبارک را ظرف مغتنمی قرار بدیم برای اینکه قرآن را در مساجدمون، در خانه هامون، در فضاهای علمی و کاری خودمون زنده بکنیم. نورانیت قرآن میتواند بسیاری از مشکلات و معضلات ما را حل بکنه و راه علاج دردهای ما بازگشت به این کلام نورانی و وحی الهی است، به این کلامی که بر پیامبر بزرگوار اسلام حضرت محمد ابن عبدالله نازل شد و تنها چیزی است که از او در کنار اهل بیت برای ما باقی مونده است و اگر ما درست به وظایف و آدابی که باید در قبال قرآن داشته باشیم عمل نکنیم، اون وقت روز قیامت خدا پیغمبر اکرم اونجا آیه مشهور دیگه، یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، این شکایت میکنه رسول خدا که خدایا ببین که قوم من قرآن را متروک رها کردن، کسی دنبال قرآن نرفت. چقدر در خانه های ما، در فضاهای کاری و علمی ما قرآن خوانده میشه، توجه به تفسیر قرآن میشه، چیز کمیست. ما باید تلاش بیشتری انجام بدیم. من تأکید میکنم خدمت عزیزان روحانی و در مساجد که باید تفسیر قرآن، آشنا ساختن بچه ها با از قرائت قرآن گرفته که به حمدالله جلسات فراوانی وجود داره و باید همیشه هم باشه، در خانه ها هم باید روش عنایت بشه، در آموزش و پرورش و مراکز علمی هم باید بهش توجه بشه، در مساجد هم باید به تفسیر قرآن به جای گاهی منبرهایی که خیلی هم سودمند نیست توجه بیشتر بشه. و این نیاز به این داره که ما اهل مطالعه باشیم، اهل فکر باشیم، و الحمدلله با گسترش سواد و علم امروز میشه بیش از گذشته به فرهنگ قرآن توجه کرد، به تفسیر و فهم قرآن توجه کرد. امیدواریم که این ماه مبارک و این فرصت‌های مغتنم این ماه نقطه شروعی باشه در میان شما، در خانه‌ها و مساجد و شهر ما، برای اینکه ارتباط و انس و قرب بیشتری ان شاء الله با قرآن کریم پیدا بکنیم ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحیم. انا انزلناه فی لیلة القدر و ما ادراک ما لیلة القدر لیلة القدر خیر من الف شهر تنزل الملائکة و الروح فیها بإذن ربهم من کل امر سلام هی حتی مطلع الفجر. صدق الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده على ما كان ونستعينه من أمرنا على ما يكون ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. و على وصيه و خليفته سيدنا و مولانا امير المؤمنين علي بن ابي طالب و على الصديقه الطاهره فاطمه الزهراء و على الحسن و الحسين سيدي شباب اهل الجنه و على ائمه المسلمين علي بن الحسين و محمد بن علي و جعفر بن محمد و موسى بن جعفر و علی بن موسی و محمد بن علی و علی بن محمد و الحسن بن علی و الخلف القائم المنتظر ساسة العباد و ارکان البلاد و ابواب الایمان و امناء الرحمن و سلالة النبیین و صفوة المرسلین صلواتك علیهم اجمعین. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. همه شما را به تقوا که فلسفه اصلی این ماه مبارک است، همه شما خواهران و برادران نمازگزار و خودم را سفارش و دعوت میکنم و فرازی کوتاه از نهج البلاغه را تقدیم محضرتون میکنم. تجهدوا رحمکم الله فقد نودی فیکم بالرحیل. بندگان خدا آماده شوید که ندای کوچ بر شما نواخته شده و شما را به کوچ دعوت کرده اند و عروج بر مدارج دنیا را رها کنید و انقلبوا بصالح ما بحضرتكم من الداد. بکوشید که توشه نیکویی را از این عالم فانی برگیرید و فإن أمامكم عقبة كعودا، در پیش روی شما گردنه ای دشوار و سخت قرار داره، در جلوی روی شما منزلگاه های ترسناک و پرمشکلی در انتظار شماست. شما از اون عقبه و از اون منزل های مخوف و مهول باید عبور بکنید. لابد من الورود علیها، همه شما بی استثناء باید با رسیدن به لحظه مرگ از اون عقبه و منازل را ببینید و ازش عبور بکنید. و علمو، این سخن دلنشین و موعظه دلربای مولا امیر مؤمنان در نهج البلاغه است. و علمو ان ملاحد المنیت نحوکم دانیه و که انکم به مخالبها، بدانید که مرگ با چشمهای بینا شما را رصد کرده است، همه شما در زیر رصد دوربینهای قوی مرگ هستید، چشمهای تیزبین مرگ همه شما را تحت نظر خودش قرار داده است و شما در دست و در چنگ مرگ قرار دارید. دو نکته می فرماد که دل را باید آب بکنه و انسانها را بیدار بکنه. مرگ از یک طرف مثل اون چشمهای تیزبینی که شما از دامنه او نمی توانید بیرون برید و در تحت شعاع دید او هستید، و از طرف دیگه مرگ مثل یک چنگالی است که شما را در دست خودش گرفته. و قد نشبت فیکم و قد دهمتکم فیها مفضعات الامور و معضلات المحذور، مرگ به شما نزدیکه. مرگ مانند چنگالی است که ناخن‌های او در وجود شما و در کالبد شما نفوذ کرده. اینقدر به شما مرگ نزدیکه و ما از این قرب مرگ و عواقب سخت بعد از اون غافلیم. فقطعوا علائق الدنیا و استظهروا بزاد التقوا، القاهای شهوانی و خشمها و غضبهای مادی و هواهای نفس را ببرید و توشه تقوا را برای این سیر دشوار و حرکت سخت برگیرید. امیدواریم که این سخنان ما را در این ماه تقوا و ماه عزیز و گرامی برای بهره‌گیری از این ماه بیدار و هوشیار بفرماید. دو سه نکته را با توجه به اینکه فرصت زیادی هم نیست گذرا عرض میکنم. یکی هفته بسیج هست، هفته بسیج را گرامی میدانیم و بر این نکته باید تأکید بکنیم که پیوند این ملت با بسیج و با قهرمانان دلاوری که و ایثارگران شجاع و دلیری که در عرصه دفاع مقدس و در زمانی که کشور از هر سو در معرض هجوم بیگانه بود محافظت کردن، این پیوند نباید قطع بشه. هم ملت ما اون روحیه بسیجی که روحیه دلدادگی به خدا، ایمان، تعهد، بی‌توقعی و تلاش و تکاپوی در راه خداست، این روحیه باید در نسل امروز ما هم زنده بشه. این قابلیت در نسل امروز هم هست و قطعا اگر ما درست اهداف دینیمون را، اهداف الهی و فرهنگی نظام را تشریح بکنیم، نسل امروز هم میتواند نسلی باشه بسیجی و هم ایثارگران و بسیجیان ما باید توجه به حفظ احترام و کرامت خودشون داشته باشند. اونچه که تردیدی در اون نمیشه داشت این است که بسیج جزء تاریخ این ملت شده و با تاریخ بزرگ و فداکاری و حماسه های عظیم این ملت روح بسیجی عجین شده. ممکنه امروز جوان ما، افرادی که تازه وارد جامعه شدند، اون سابقه رو کمتر بهش توجه بکنند، اما اون سابقه، سابقه درخشانی است که باید اون رو حفظ کرد و متناسب با زمان اون رو نگهش داشت. روحیه بسیجی بود که این ملت را در برابر اون همه خطرها حفظ کرد. روحیه بسیجی بود که در برابر هجوم همه کشورهای دنیا علیه این ملت و اون طراحی‌هایی که برای تجزیه این کشور، برای غارت این کشور شده بود، این روحیه اون فضا را ایجاد کرد که ملت بتواند مقاومت بکنه. این چیز کمی نیست. مبادا کسانی این بسیجیگری و روحیه بسیجی رو خار بشمارن یا بگن امروز دیگه نیازی به اون نیست، توجهی به اون نکنن. این اشتباهه، این کار غلطیست. به نفع هیچ کس در این کشور نیست که تلاش بکنه که اون ارزش‌های بسیجی، اون روحیه عالی و ارزشمند بسیجی که در جبهه‌های دفاع مقدس جلوه‌گر شده بود، اون را فتیلش پایین بکشه، کوچکش بکنه، از صحنه حضور اجتماعی اون را دورش بداره. هر کس باشه، این کار غلطی است که داره انجام میده. فی حد نفسه اصلا اون مقطعی از تاریخ برای ما یه مقطع درخشانی است که بازیگران بزرگ اون حماسه ها بسیجیان و ایثارگران ما بودن. علاوه بر اینکه ما امروز هم به اون روحیه، به اون سابقه، به اون پیشینه درخشان برای حفظ اصالت های خودمون، برای حفظ استقلال خودمون، برای نگهداری خودمون در صحنه های بین المللی نیاز به اون روحیه داریم. البته روحیه بسیجی در هر زمان اقتضایی داره، اما لب و روح و باطن بسیجیگری دلدادگی نسبت به خداست، عشق به فرامین خداست، اجرای دستورات خداست و وقت گذاشتن برای اون اهداف متعالی الهی و اسلامی است. با هفته بسیج رو گرامی می‌داریم و امیدواریم که با همت و عزم و تلاش بسیجیان ما و ایثارگران ما انشاءالله مشعل بسیجیگری، مشعل جانفشانی، مشعل فداکاری در راه عظمت و استقلال این کشور امام زمان و کیان اسلامی این کشور انشاءالله این برافروخته باشه و همواره زنده بماند انشاءالله. نکته بعد هم اشارهی به حوادث افغانستان باید بشه. ما اونچه که در افغانستان واقع شد، موضع ما همون چیزی بود که نظیر اون در زمان جنگ خلیج فارس بود. یک بار دیگر هم این عرض کردم که سیاستمداران ما، مقام معظم رهبری و سیاستگزاران کشور ما هم در زمان جنگ خلیج فارس یک سیاست حکیمانه و عاقلانه ای را پیشه کردن، هم در جنگی که در افغانستان تحقق پیدا کرد. ما در قضیه خلیج فارس حرفمون این بود که صدام همون کسی است که شما از او حمایت کردید، و وقتی هم که وارد جنگ با او شدن ما میگفتیم که هم شما دارید اشتباه میکنید، هم کار قبلی شما در حمایت از صدام اشتباه بوده و قطعا کاری هم که صدام اون وقت میکرد کار اشتباهی بود. از دید ما جنگ خلیج فارس در چند سال قبل جنگ دو باطل بود، باطلی که خود آمریکا آفریده بود و بعد به جان خودش افتاده بود. دقیقاً همین منطق را ما در مورد جنگ حوادث تروریستی آمریکا و جنگ افغانستان داشتیم و فکر میکنم منطق قابل دفاعی هم هست. حرف ما اینه که دو تا باطل به جان هم افتادن. عجیب اینه که در هر دو قضیه عواملی که به جون خود آمریکا افتادن، عوامل اصیل و ریشه‌دار در فرهنگ اسلامی نبودن، عواملی بودن که دست پرورده خود آمریکا بودن. و الا اگر عاملی در ریشه در اصالت‌های یک ملت و فرهنگ دینی داشته باشه، اینجور که آمریکا نمیتونه اونها رو متلاشی بکنه. کشور ما کشوری بود که با منطق، با عقل و با فهم درست و با اصالت در برابر آمریکا ایستاد. امروز هم ما اون منطق رو داریم، اما صدام رو خودشون پروروندن، در برابر ما شد علیه خودشون. طالبان رو خودشون پروروندن، در برابر ما با حمایت عربستان و پاکستان علیه خودشون شد. از دید ما ریشه اصلی خود آمریکا بود. حوادث تروریستی هم که واقع شد به خودشون باز میگشت و متاسفانه از خودشون ناشی شده بود، و البته برخوردی هم که بعد در هر دو جا کردن برخوردهایی بود که ملت عراق را و ملت افغانستان را مواجه با آلام و رنجهای زیادی کرد که این هم برای ما قابل تحمل نیست و نبود. موضع ما این موضع بود، و گرچه ما امروز تروریسم را با اون مفهوم و تعریف درستی که داره محکوم میکنیم، اما در این حال خود آمریکا هم که از دو جهت منشأ تروریسمه، یکی اینکه ظلم و ستم و نظام سلطه غلطی که آمریکا بر دنیا حاکم کرده منشأ پدیدار شدن این هاست، و یکی اینکه خود صدام و طالبان را خود اونها دست پرورده خود اونها بودن، از هر جهت سرنخ‌ها به خودشون برمیگشت. ولذا موضع ما اون بود، الان هم موضوع ما این است که
در افغانستان اون چه که واقع شده همون چه که در آمریکا واقع شد چیز بدی بود، همون چه که اونجا واقع شده چیز بدی است، اما امروز فرصتی فراهم شده که گروه‌های اصیل افغانی با اعتماد بر خودشون، با الگو گرفتن از اون چه که در ایران واقع شد، بیان حرکتشون رو منطقی بکنن، بر پایه دین و اسلام به طور درست و هماهنگی و انسجام حرکت بکنن. و برای ما نه برخلاف اون چه که بعضی توصیه میکردن که ما باید از طالبان حمایت بکنیم، گروه دیگری از افراد خودباختهی که توصیه میکردن ما باید در جرگه آمریکا قرار بگیریم، هر دو کار غلطی بود. اون سیاستی که ما اتخاذ کردیم سیاست درستی بود. البته برای ما یک چیزهای خطرهایی وجود داره که توجه به اون لازمه. به اون خطر بزرگ، حضور آمریکا هرچه بیشتر در منطقه بیشتر بشه خطرناکتره، تا حدی که بعضی عرصبت که میگن اصلا پدیدار شدن این حوادث برای این بوده که آمریکا جای پای خودش رو محکمتر بکنه. اما چه این باشه یا نباشه فرقی نمیکنه، برای ما حضور آمریکا به عنوان یک قدرت سلطه‌گر چیز خوبی نیست. و این رو من قبلا هم عرض کردم، آمریکایی‌ها در این قضیه میتوانستن بیان منصفانه عمل بکنن، درست عمل بکنن و یک برخورد صحیح با این قضیه بکنن. متاسفانه بد برخورد کردن، قطعا این برخورد بد اونها آثار سوی برای خودشون در آینده خواهد داشت. اما اونچه که ما در این حوادث باید بهش توجه بکنیم آگاهی و هوشیاری، به خصوص با توجه به بعضی از سخنانی که بعضی از سیاستمداران خام آمریکا گفتن راجع به ایران که باید نظام ایران عوض بشه. ما طبعا اونها میخوان که ایران هم مثل افغانستان باشه، مثل عراق باشه، اونها بکوبنش، به سرش بزنن، بعدم حاکمانش رو تعیین بکنن، منافع اونها در اونجا محفوظ بمونه. امروز ایران یک کشور مستقله، کشوری است که رهبری اون با اون اقتدار صحبت میکنه و دنیا روی حرفای او حساب میکنه، مقامات و مسئولین و رئیس جمهور او میره در آمریکا و با اون قدرت حرف میزنه و دنیا روش حساب میکنه. ما این عظمت رو با بسیج، با خون شهدا، با ارزش‌های الهی اسلامی حفظ کردیم. امروز هم در برابر خطرهایی که اطراف ما گرفته باید بیدار باشیم. نباید حس بکنیم که خطر نداره. برخلاف ادعای کسانی که خود باختند، نباید احساس آرامش بکنیم. ما پایه‌هامون قوی است. ملت بزرگی هستیم، بر پای خودمون ایستادیم. این به برکت اسلام، به برکت فداکاری، به برکت بسیج و ملت فداکار و شما بوده. امروز هم باید اون روحیه باقی بمونه که بتوانیم خودمون رو در این غوغاها و جنجالها و طوفانهای سهمگین جهانی خودمون رو حفظ بکنیم. و یک طرف این قضیه نسل جوان، نسل تحصیل کرده ماست، نسل دانشگاهی ماست که اونها بیش از همه موظفه به آگاهی، هوشیاری و بصیرت در کار هستن، که امیدواریم این نکات مورد توجه ما باشه و این حوادث دنیا ما را بیدارتر بکنه. و امیدواریم که اونچه که در افغانستان واقع شده انشاءالله با آگاهی و هوشیاری گروه های اسلامی به نحو خوبی ازش بهره برداری بشه که از افغانستان، از اون بلاها و سختی های چندین ساله انشاءالله نجات پیدا بکنه. و نکته آخری هم که میخواستم بیشتر روش صحبت بکنم اما فرصت نیست، ولی اشاره بهش رو لازم میدونم، اشاره به بعضی از صحنه های ناگواری است که متاسفانه در شهر گاهی دیده میشه. و من اینجا علارغم این که همیشه دعوت میکردم به این که باید منطقی در برخورد با فساد و فحشا و منکر عمل کرد، الان هم همون میگم، اما متاسفانه طوری قضایا داره پیش میره که یه مقداری واقعا خارج از حد تحمل عزیزان متدین در شهره. من در طول متاسفانه سیاست هایی در تصمیم گیرای ما در مرکز کشور هست که نگاه علمی و درستی به دانشگاه ندارند. دانشگاه، من قبل از هر چیز اولا عرض بکنم که اون چی که بنده اینجا میگم از یک آدم ناآگاهیش نیست، تا حد زیادی آگاه هستم به شرایط دانشگاهی، با دانشجو در 20 سال گذشته آشنا بودم، مراکز دانشگاهی را در داخل و خارج کشور دیدم. واقعا توقع از سیاستگزاران دانشگاه میره که دانشگاه رو علمی بکنن. من حرف اولم اینه که عدد و رقمی که وارد یک دانشگاه میشن باید با شرایط استاد و و کتابخونه و زمینه‌های علمی فراهم بشه درش. این الان نیست در خیلی جاها و این اولین مشکل مسئله علمی دانشگاهه. بعدم مسائل فرهنگیشه که خود دانشجوها در طول این هفته‌های گذشته مکرر گروه گروه با من صحبت کردن، حرف خود دانشجوام هست. من به ذهنم میاد که سیاستگزاران دانشگاه واقعا باید در تنظیم عدد و رقم دانشجو که بتوانن پاسخگوی او باشن. ما از دانشجو پول میگیریم، ترمی چند صد هزار تومان، صد هزار تومان، کمتر بیشتر میگیریم. معنا نداره که کلاس چند صد نفر باشن، شرایط علمی فراهم نباشه، اساتید و عضو هیئت علمی به حد کافی نباشه. وقتی که اینها فراهم نباشه، در یک حد معقول و منطقی هم عدد دانشجو تنظیم نشه، طبعا خب فرهنگ‌های مختلف اونجا می‌ریزه. در شهر هم متاسفانه گاهی خلاف و اشتباه هست. اینا من اونجا هم عرض می‌کنم. اینا به هم دست میده، اون وقت وقایع و حوادثی پیش میاره که بنده تا به حال اینو طرح نکردم، همیشه توصیه کردم، همیشه هم میگم حریم و احترام دانشگاه و دانشجو و جوان باید حفظ بشه. الانم هم همین رو میگم. اما متاسفانه در سیاست گذاری‌ها کارهای غلطی میشه که واقعا سطح علمی میاد پایین، حق و حقوق خود دانشجو از بین میره. دانشجویی که داره اینجا پول میده باید از نظر علمی و اخلاقی تربیت بشه. خب وقتی که ما رعایت اون ضوابط و استانداردها و معیارهای علمی نکنیم که نمیشه. واقعا تو دنیا هیچ جا اینجور نیست که ما به این بی حسابی و کتابی بخوایم پول بگیریم و بعدم با پول اونها رعایت اون ضوابط و معیارها نکنیم. من اینا به عهده کسی خاصی نمیذارم، این از سیاست‌های اصلی کشور ناشی میشه. واقعا دانشگاه با معیارها، استانداردهای علمی فرهنگی درش رعایت بشه. تو کشورهای خارج هم که شما برید، فضای دانشگاه فضای عالمانه، عاقلانه، منطقی است. دانشجوی ما این تقصیر رو نداره، این حرفا رو خود دانشجو به من زدن. منم اینجا توصیه میکنم که حریم و احترام دانشجو در شهر باید حفظ بشه، اما در این حال جوری با سیاست ها طراحی بشه، عدد و رقم دانشجو تنظیم بشه، ضوابط علمی رعایت بشه، نرمها و معیارهای تعریف شده علمی و فرهنگی تعریف بشه و کنترل بشه که به این مشکلات و اینها منجر نشه. البته من عرایض بیشتری در این زمینه داشتم، فقط خواستم این مشکل و درد رو مطرح بکنم. دردی که اولا داره حق دانشجو ضایع میشه، حق علمی او، حق فرهنگی او، نیازهای واقعی او گاهی مورد توجه قرار نمیگیره، و ثانیاً این که در خود شهر هم متاسفانه گاهی افراد اشخاصی هستن که رعایت نمیکنن. باید اولا حرمت دانشجو حفظ بشه، فرهنگ دینی، اخلاقی و علمی در فضای دانشگاه و فضای شهر باید رعایت بشه، و این مسئولیتش من به عهده خود دانشگاه میدونم، به عهده سیاستگزاران دانشگاه در تهران میدونم که فقط نگاه اقتصادی به دانشگاه نداشته باشن، نگاه علمی، نگاه تحقیقی، نگاه آموزشی، نگاه پژوهشی داشته باشن و نگاه فرهنگی. اگر این نگاه نباشه، اون وقت برای کشور تولید مشکلاتی میکنه. من البته اینجا تشکر میکنم از همه کسانی که درد دینی دارن، تلاش کردن، کار کردن، خدمات ارزشمندی رو انجام دادن، اما بین خودم و خدا واقعا این درد رو وظیفه دانستم اینجا مطرح بکنم، و امیدوارم که خود دانشجوها، خود مسئولان بزرگوار و عزیزانمون بنشینن، برنامه ریزی بکنن و به نحوی این اوضاع و احوال به نفع ارتقای علمی و اصلاح فرهنگی انشالله کنترل بشه. این بر عهده خود شما دانشجوهاست، بر عهده خود مسئولینه. طبعا نیروهای دیگری